از اونها بیشتر لذت ببریم که خوشبخت ترینیم. خوشبختی هم چیز خیلی دور از ذهنی نیست، همین دوروبر ماست. اگر به خودمون فرصت بدیم که ببینیمش و از بودن در کنار عزیزانمون استفاده کنیم و لذت ببریم. از اینکه با رادیو ایران همراهید از شما عزیزان سپاسگزاریم و در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده برنامه جهان سیاست باشید.
جهان سیاست. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان، شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز چهارشنبه 23 اسفند 1402 و دومین روز از ماه مبارک رمضان است. قبول باشه طاعات شما بزرگواران. در این ثانیه های ناب و پربرکت این ماه، من و دیگر همکارانم رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. برای شنیدن جهان سیاست خیلی خوش آمدید. افتخار بدید و ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. آنچه در برنامه امروز جهان سیاست می شنوید. در این برنامه و در بخش دریچه از تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر شکست صهیونیست ها با مقاومت خواهیم گفت. در میکروفون خبرساز از بازتاب های رزمایش مشترک ایران و چین در گذرگاه مهم انرژی جهان خواهیم گفت. همراه می شویم با تحلیلگران و پاسخ مقاومت اسلامی به جنایات رژیم صهیونیستی رو به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از مردم غزه و سفره های خالی برای افطار می گوییم.
دریچه
در اولین روز از ماه مبارک رمضان، محفل انس با قرآن با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. رهبر انقلاب در این مراسم در سخنانی تلاوت قرآن را هنر مقدس خواندند و تأکید کردند باید هدف اصلی از این کار بسیار با ارزش انتقال معنا و پیام قرآن به آحاد مردم و جامعه و زمینه سازی برای تدبر در قرآن باشد. حضرت آیت الله خامنه ای شرایط غزه را از دو بعد در اوج توصیف کردند و افزودند امروز در غزه از یک طرف شاهد اوج جنایت و وحشیگری و ظلم هستیم و از طرف دیگر اوج ایستادگی و استقامت نیز مشاهده می شود. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به پخش تصاویری از غزه و تلاوت قرآن به وسیله نوجوانان در غزه خاطر نشان کردند قله استقامتی را که امروز در غزه شاهد هستیم نتیجه فهم قرآن و عمل به آن است.
دیدید بچه هایی که قرآن میخوندن همشون از حفظ میخوندن، همه حافظ بودن. این تیکه ها رو راه حفظ هم همینه. من قبلا هم گفتم از نوجوانی بایستی حفظ شروع بشه. اینا حافظ قرآن، هم حافظ قرآنن، هم به برکت اینکه عرب زبان هستند مفاهیم قرآن رو میفهمن. اینه که توانسته این ذروه و قله استقامت رو در غزه و در فلسطین، به خصوص در خود غزه، به دنیا نشان بده. این قرآنه، این استقامتی است که قرآن توصیه میکنه، این پاداشی است که قرآن به صابرین وعده میده، اینه که اینا رو نگه داشته.
ایشان جنایت‌های کم سابقه در غزه همچون کشتن کودکان و نوزادان از طریق گرسنگی و تشنگی را مفتضح کننده تمدن غرب خواندند و تأکید کردند به رغم آن که صهیونیست‌ها از انواع سلاح‌ها و کمک‌های آمریکا و غرب برخوردار هستند، اما با صبر بی‌نظیر مردم غزه و ایستادگی رزمندگان مقاومت تاکنون دشمن هیچ غلطی نتوانسته بکند و حدود 90% امکانات و توانایی‌های مقاومت محفوظ است.
مقاومت به بیرون پیغام دادن که الان به گوش ما هم رسیده که ما از ناحیه ما نگران نباشیم. ما اغلب نزدیک به 90% مثلا امکاناتمون و توانایی هامون محفوظ. خیلی مهم، چند ماه دارن با انواع سلاح‌ها، با انواع کمک‌های خائنانه و ظالمانه آمریکا و دیگران می‌جنگن با مقاومت فلسطین. مقاومت همچنان قدرتمند، همچنان ایستاده اونجا بود، حضور داره و به توفیق الهی، فضل الهی، مقاومت بینی صهیونیست ها رو به خاک خواهد مالید.
در خصوص بیانات رهبر معظم انقلاب درباره غزه و نقش مقاومت، گفتگوی همکارم خانم ربانی با کارشناس محترم این بخش از برنامه رو میشنویم. خانم ربانی سلام، در خدمت شما هستم.
تمنا میکنم جناب آقای صالحی، سلام عرض میکنم به شما و خدا قوت میگم. بله درسته، ما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر ناصر ترابی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، با افتخار در خدمت شما هستم.
تمنا میکنم جناب آقای دکتر، رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه قله استقامتی رو که امروز در غزه شاهدش هستیم نتیجه فهم قرآن و عمل به اون هست و در ادامه فرمودن که به لطف و فضل الهی مقاومت بینی صهیونیست ها رو به خاک خواهد مالید، لطفا در خصوص این نکته بیشتر توضیح بفرمایید.
عرض کنم که این موضوع از دو منظر قابل بررسیه. بحث اول اینه که خب این موضوعی که داره اتفاق میفته یک حماسه است، یعنی واقعا یک پدیده خیلی بی‌نظیره و در خصوص اون خیلی صحبت شده. عزت نفسی که مثلا یک بچه فلسطینی داره، یک خانواده فلسطینی داره انجام میده، خب این یک ایمانیه که باید از تمام سلول‌های اون فرد بیاد، یعنی از درون کل وجود اون شخص باید همچین چیزی تراوش کنه، بجوشه بیاد. این ایجاد نمیشه مگر اینکه با ایمان به قرآن، ایمان به خدا، ایمان به یک امر الهی و برای یک امر محدود توکل کردن به یک نامحدود. این خب قطعا اثر قرآنه، یعنی هیچ چیزی نمیتواند این حماسه رو توجیه کنه و بگه که آقای همچین ملتی چطور داره در این نقطه از تاریخ، در این نقطه ای از زمانی، از بشریت این گونه می درخشه. خب این کاملا اون کسانی که با قرآن آشنا هستن متوجه میشن که این تعلیمات دینی و عنایت خداوند و اهل بیتی که داره اونجا این شکلی خودشون نشون میده و تبلورمونه. اما در خصوص پیشبینی رهبری، خب ببینید ایشون این فکر میکنم چهارمین باره که به پیروزی قطعی جریان مقاومت و مردم فلسطین در این نبرد تاکید میکنه. دو بار در دیدار با اسماعیل هنیه، یک بارم به طور رسانه‌ای، بعد از اون دیدار الانم بار چهارم. باید به این مسئله بپردازیم که شنوندگان عزیز بدانن این موضوع مصروف سابقه است و قبلا در جنگ 33 روزه و جای دیگه هم این پیشبینی ها رو داشتیم. مردم عزیز ما، مخصوصا نسل جوان، آینده این مسئله رو بررسی کنن. ببینید در برابر نبرد بزرگترین پادگان دنیا که کل دنیا داره حمایت میکنه، در برابر بزرگترین زندان دنیا که غزه باشه که هیچ چیزی نداره، یعنی حتی آب و غذای خوراک هم نداره، خب منطق ریاضی و منطق محاسبات نظامی میگه که چی پیروزه؟ خب اسرائیل. حالا صبر بکنیم، اگر این نتیجه دار دو تا موضوع مشخص میشه. یک همون بحث اول، بحث قرآنه و عنایت خداست. دو، این شخص دیگه، این شخصی که این پیشبینی رو میکنه، نه الان، روزهای اول این پیشبینی رو انجام داده، خب باز باید حتما یک محاسباتی داره دیگه، یک چارچوب نظری و هوشمندی عقلی رو داره این فرد انجام میده که نشون میده که بس بقیه جاها درست میگه. ما خواهشم میگه صبر بکنن، این موضوع زودی قابل تشخیص و قابل ارزیابی.
درسته، ایشون در بیاناتشون به کشورهای اسلامی هم انتقاد کردن که به صهیونیست ها کمک میکنن. بفرمایید که اولا چرا این دولت ها به جای کمک به مردم مظلوم فلسطین و غزه از رژیم صهیونیستی حمایت میکنن، و دوم این که آثار و پیامدهای متحد بودن با رژیم صهیونیستی و امریکا چه نتایجی برای این دولت ها و جهان اسلام به همراه داره؟
در خصوص اینکه اینها چرا کمک میکنن، از دو منظر قابل بررسیه. یک، بحث کران این کشور هاست. دو، بخش مردمان این کشور هاست. ببینید در حوزه کران، خب اینها به نوعی میشود گفت که دست نشاندن دیگه، نیرویی که بر اساس رأی مردم یا بر اساس روند انتخاب عقلانی مردم سالارانه شکل بگیره که نبودن. خیلی از اینا وامدار کشورهای غربی هستند که من جزئیاتشون نمیخوام بگم و وامدار اسرائیل هستند و برای اون پست و مقام خودشون خیلی کارها میکنن و شما بدونید بعضی از اینا اصلا همدست اسرائیل هستند. خیلی کسی که با اون شرایط رفته و دنبال دردسر نیست، از اون فضایی که هست داره بهترین استفاده رو میکنه، خب این معلومه که دیگه انتظاری نمیشه ازش. اما در خصوص اینکه مردم چرا ساکتن، ببینید اینجا دو تا بخش اتفاق میفته. یه بحث عملیات روانی که با اینو انجام شده و شما بدونید بسیاری از این مردم واقعیت ها رو نمیدونن، یعنی واقعا مردم کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای اسلامی واقعیت ها رو نمیدونن. دوم مسئله اینه که خب خیلی از اینها حضور ندارن و این زمان بره. خب شما ساقه لبنان این شکلی بود از اول، به فلسطین به همین شکل بود، اصلا جریان انتفاضه ها رو باید بررسی کنیم.
بله.
دور نریم، ایران خودمون این شکلی بود، یعنی مثلا ایران قبل از 57 ما نیروهامون میرفتن مثلا در عمان، نیروهای نظامی ما برخورد میکردن با کشورهای مسلمان، مردم ما راضی بودن یا مردم همه اینا رو میدونستن. این زمان میبره دیگه، این آگاهی و بیدارسازی زمان بره و انشالله به مرور شاهد این تحول هستیم و امیدوارم با آینده نزدیک.
انشالله. آقای دکتر خیلی از شما ممنونم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. التماس دادم.
میکروفون خبرساز.
بازتاب‌های رزمایش مشترک ایران و چین در گذرگاه مهم انرژی جهان. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
رزمایش مشترک کمربند امنیت دریایی 2024 ایران، روسیه و چین در آب‌های دریایی عمان همچنان در حال برگزاری است. تقریباً اکثر قریب به اتفاق رسانه‌های تصویری بر خط و مکتوب روسیه، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به استناد گزارش‌های وزارت دفاع این کشور و همچنین منابع خبری ایران به بازتاب حضور ناوگان روسی در این رزمایش پرداختند. در این گزارش‌ها به اهمیت منطقه محل برگزاری رزمایش اشاره شده و آمده ایران، روسیه و چین تضمین امنیت شاهراه کلیدی انرژی جهان را تمرین کردند. خبرگزاری اینترفاکس در خبری با عنوان رزمایش دریایی روسیه، ایران و چین در دریای عمان آغاز شد اعلام کرد
در مجموع بیش از 20 کشتی شناور پشتیبانی و قایق رزمی نیروی دریایی کشورهای روسیه، ایران و چین در این رزمایش شرکت دارند و بالگردهای هوانوردی دریایی نیز به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند.
این رسانه روس نوشت
روسیه در این رزمایش با ناوگانی شامل رزمناو موشکی واریاک شاپوشنیکوف شرکت کرده است.
اینترفاکس در ادامه گزارش داد
رزمناو واریاک گل سرسبد ناوگان روسیه در اقیانوس آرام است.
در این گزارش آمده
ناو مارشال شاپوشنیکوف نیز از ناوگان اقیانوس آرام در این رزمایش شرکت کرده است که پس از مدرن سازی به موشک‌های کروز روسیه پیشرفته مجهز است.
امیر دریادار تاج‌الدینی سخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی در خصوص این رزمایش میگوید
روز به روز در تلاش هستیم این همکاری جمعی و برقراری صلح و امنیت در شمال اقیانوس هند و انجام همکاری های تخصصی در حوزه دریایی رو افزایش بدیم.
نخود لیانگ دانگ فرمانده ناوگروه چین از پیشینه رزمایش و اهمیت آن بیان میکند.
سه کشور چند ساله که چنین رزمایش برگزار میکنن. این موضوع نشون میده نیروهای دریایی ظرفیت بالایی در زمینه افزایش و گسترش ارتباطات بین کشورها دارند.
نخود ویلیچکو فرمانده ناوگروه روسیه هم از اهداف این رزمایش گفت.
هدف اصلی ما حفظ امنیت خطوط مواصلاتی این منطقه است که در این رزمایش میتونیم به بهترین شکل اون رو انجام بدیم.
رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی با حضور ناوها و شناورهای نیروی دریایی ارتش، سپاه پاسداران و دریابانی فراجا در کنار یگانهای نیروی دریایی چین و روسیه طی 3 روز برگزار میشود.
تحلیلگران.
مقاومت اسلامی لبنان سه شنبه در پاسخ به بمباران بلبک با بیش از 100 موشک کاتیوشا مقر فرماندهی پدافند هوایی و موشکی در پادگان کیله، پایگاه موشکی و توپخانه یوآو و مواضع توپخانه‌ای در اطراف آن را هدف قرار داد. حسین زدین خبرنگار شبکه العالم در جنوب لبنان گزارش داد.
از بامداد سه‌شنبه رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن آمریکا زیر آتش شدید شاخه‌های مقاومت رفتند. حملاتی که به خوبی همپوشانی عملیات شاخه‌های مختلف مقاومت را نشان می‌دهد. در مهمترین این حملات، مقاومت اسلامی عراق فرودگاه بنگوریون در قلب تل آویو را مورد حمله پهپادی قرار داد.
از سوی دیگر مقاومت یمن و رزمندگان شجاع انصار الله یک کشتی دیگر را مورد اصابت قرار دادند. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن با قرائت بیانیه مهم اعلام کرد:
در راستای یاری مظلومیت ملت فلسطین و پاسخ به تجاوزات آمریکای انگلیسی به کشور ما، نیروی دریایی نیروهای مسلح یمن به لطف خدای متعال عملیات هدف قرار دادن کشتی پینوکیوی آمریکا را در دریای سرخ با چند موشک دریایی مناسب اجرا کرد و به لطف خدا با موفقیت به هدف اصابت کرد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد: ارتش یمن عملیات نظامی را در ماه رمضان، ماه جهاد، در یاری و حمایت از ملت مظلوم فلسطین و برادران مجاهد ما در نوار غزه ادامه خواهد داد. همچنین رزمندگان مقاومت اسلامی عراق اعلام کردند: با یک فروند پهپاد بزرگترین فرودگاه فلسطین اشغالی در 15 کیلومتری تل آویو را هدف قرار دادند. در بیانیه منتشر شده رزمندگان مقاومت اسلامی عراق آمده است:
رزمندگان مقاومت اسلامی عراق شامگاه دوشنبه برابر با 11 مارس 2024 با پهپاد فرودگاه بنگوریان را در عمق رژیم اشغالی هدف قرار دادند. ما تأکید می‌کنیم برای تکمیل مرحله دوم عملیات مقاومت علیه رژیم اشغالگر و یاری مردم غزه و در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان بی‌پناه فلسطینی به حملات خود علیه پناهگاه‌های دشمنان ادامه می‌دهیم.
همراهان ارجمند، در خصوص حملات جدید مقاومت علیه صهیونیست‌ها گفتگوی همکارم رو دعوت می‌کنم بشنوید با کارشناس این بخش از برنامه. خانم ربانی، خدا قوت، در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. خدا قوت به شما. ما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با توجه به موضوع برنامه با آقای دکتر هادی ثروتی، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و مخاطبین محترم رادیو ایران عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، از بامداد سه‌شنبه رژیم صهیونیستی و حامی اصلی اون امریکا زیر آتش شدید شاخه‌های مقاومت رفتن. حملاتی که به خوبی همپوشانی عملیات شاخه‌های مختلف مقاومت عراق، حزب الله لبنان و انصار الله یمن را نشون میده. حالا شما به عنوان اولین سوال بفرمایید که عملیات شاخه‌های مختلف جبهه مقاومت چه تأثیری در معادلات و چشم‌انداز تحولات غزه به همراه داره؟
بله، با توجه به اینکه شرایط جنگ در سرزمین غزه و یا سرزمین‌های اشغالی گسترش پیدا کرده، طبیعتاً اقدام تاکتیکی و شاید نگاه راهبردی محور مقاومت را اگه در سطح کلام بگیم، بر این موضوع تمرکز پیدا کرده که گسترش عملیات محور مقاومت تو دستور کار باشه. به تعبیری ظاهراً صهیونیست‌ها میزان فشاری که برشون بوده اندازه کافی نیست و دارن یک نوع میزان تاب‌آوری خودشون هم نشون میدن و طبیعتاً اینجا محور مقاومت با گسترش عملیات‌های خودش در هم‌افزایی با نبرد آزادسازی فلسطین در جهت حمایت از حماس و جهاد اسلامی تلاش داره که با فشارهای مضاعف رژیم صهیونیستی رو وادار به پذیرش آتش بس و شرایط حماس کنه.
درسته آقای دکتر، رژیم صهیونیستی با انجام جنایات بی سابقه در غزه که مطابق همه کنوانسیون های حقوق بین الملل مصداق نسل کشی هست و حتی در دادگاه لاهه به اون اذعان شد، به دنبال اجرای سیاست سرزمین سوخته و غیر قابل سکونت کردن غزه برای مردمان اونجا و همچنین ایجاد بازدارندگی در برابر هر اقدام احتمالی آتی هست. بفرمایید که چرا با تمام این اقدامات صفاکانه، ولی هیچ نشانه ای دال بر پیروزی این رژیم در رسیدن به اهدافش مشاهده نمیشه. و با توجه به این شطرنج جنگ در منطقه تحولات غزه رو شما به کدوم سمت و سو میبینید؟
بله، خب صهیونیست ها یک راهبردی برای خودشون مشخص کرده بودن و تلاش دارن که این غافلگیری، ضعف امنیتی، ضعف اطلاعاتی، ضعف نظامی خودشون رو با تمهیداتی که الان برمی شمارم جبران بکنن. خب صهیونیست‌ها که در عرصه میدانی نتونستن به اهدافشون برسن، نه حماس رو نابود کنن، نه سرزمین غزه رو بتونن کاملا اشغال بکنن، نه بتونن اراده مردم رو عوض کنن در کوچ دادن به کشورهای دیگه، طبیعتا سیاست سرزمین سوخته رو با تمهیداتی مثل فشار بر مردم غزه، فشار از طریق بمباران، کشتار وسیع، محاصره یا به اصطلاح محدودیت غذایی و ممنوعیت غذایی دارن این به این طریق فشار بر مردم رو گسترش میدن. در واقع به دنبال این هستن که با فشار بر مردم کاری بکنن که مردم به حماس و جهاد اسلامی فشار بیارن که وادار به تسلیم بشن، که خب این امکان پذیر نیست. اما مردم غزه دارن کاملا مقاومت میکنن و نظامیان حماس و جهاد اسلامی در یک نبرد مقاومت جانانه ای از خودشون نشون دادن. بحث اینجا بحث اراده هاست، یعنی جنگ اراده هاست. در واقع می شود گفت که مردم و حماس با این تاباوری و مقاومت خودشون در این جنگ فرسایشی یک نوع پیروزی رو دارن اکتساب میکنن، البته با هزینه های خوب سنگینی هست. فشار محور مقاومت و فشار مضاعفی که الان از جوانب مختلف محور مقاومت داره به صهیونیست ها میاره، به یک نوعی داره تاباوری صهیونیست ها رو کم و کمتر میکنه. و خب طبیعتا شرایط جنگ پیچیده شده دیگه، صهیونیست ها که جنگ بدون هدف و بدون پیروزی رو دارن دنبال میکنن، برای اینکه تمام هستی خودشون رو گذاشتن پای این جنگ. از طرف دیگه خب طبیعتا فلسطینی ها هم برای آزادی سرزمین خودشون میجنگن. البته یه تفاوت اینجا وجود داره و اون اینه که یک محور مقاومتی وجود دارد که کاملا به هم دارن اینها رو کمک و مساعدت میدن، ضمن اینکه اگر نیاز بشه محور مقاومت همونطور که مقام معظم رهبری گفتن 10% از توان خودش رو گذاشته هنوز و 90% امکاناتش باقی است و نیروها و سازماندهیایی که دارن میکنن در کشورهای محور مقاومت حکایت از این داره که یک نوع عملیات گسترده‌ای و شاید یک نوع غافلگیری رو برای صهیونیستا دارن رقم میزنن، انشالله در آینده نزدیک.
بله آقای دکتر، خیلی از شما ممنونم، وقت شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
موفق باشید، همه شما و مردم عزیز ایران رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدار. جهان سیاست.
جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
مردم غزه و سفره‌های خالی برای افطار. نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
غم و درماندگی بر چادرهای آوارگان نوار غزه و به ویژه شهر رفح در جنوب نوار غزه که بیش از 1,500,000 آواره را در خود جای داده سایه افکنده و اهالی غزه در ماه مبارک رمضان هم خود را قربانی گرسنگی و تشنگی می‌بینند. اهالی غزه ماه مبارک رمضان را زیر آتش رژیم اشغالگر و در سایه نبود آب و غذا، حتی وجود مسجدی برای اقامه نماز آغاز کردند و باور دارند خدا برای آنها کافی است. یونیسف در این رابطه میگوید توصیف فجایع غزه ممکن نیست. سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفت
کلمه مناسب برای توصیف فجایع غزه وجود ندارد.
سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف بامداد سه‌شنبه خواهان توقف جنگ و پایان کابوس ساکنان غزه شد. او با بیان اینکه کودکان غزه با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند افزود
کودکان بیشترین آسیب را از جنگ و گرسنگی و سوء تغذیه در نوار غزه متحمل می‌شوند.
کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف پیشتر با بیان اینکه هم‌اکنون بسیاری از کودکان در غزه دچار سوء تغذیه حاد هستند تاکید کرده بود کودکان فلسطینی در غزه در آستانه مرگ هستند. راسل افزود از هر 6 کودک زیر 2 سال در غزه یک کودک دچار سوء تغذیه حاد است.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. ممنون از توجه و همراهی شما بزرگواران با این برنامه. لطفاً اگر پیشنهادی برای بهتر شدن جهان سیاست دارید، اون رو به شماره روابط عمومی سازمان 162 و یا شماره پیامک 3900 برای ما ارسال کنید. تا فرصتی دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. عصرتان بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
نشانی گام هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
درخت های بلند، سبز و پرمیوه ریشه های قوی، زخیم و ادامه داری تو دل زمین دارن. هر وقت میوه شیرین و آبداری به دستتون رسید، فقط یاد قشنگ بهار روی شاخه های درخت یا درخشش تابستونی میوه هاش نیافتید. به اون ریشه های هم فکر کنید که توی سرمای زمستون تو دل زمین تیر و سخت به پیش رفتند تا زیبایی های بعدی اون میوه ها به چشم ما بیاد. قدر این ریشه ها و ساقه ها رو هم باید بدونید.
امروز جوان ها کارهای بزرگی انجام دادن که خب شنیدید، میدونید، در یه بخشای اعلام شده، دیده شده، مثل بخشای نظامی و اینا که همه میدونن. در خیلی از بخشا هم مردم غالبا بی اطلاع هن از کارهای بزرگی که انجام گرفته. چی انجام داده همین جوان ها؟ در بخش صنعت، در بخش صنعت هسته‌ای، در بخش پزشکی، در بخش دارویی، در بخش های گوناگون. خودباوری، این خودباوری است در مسائل ملی. علاوه بر این، اعتماد به نفس در مواجهه بین المللی. نمایندگان ملت ایران امروز در مواجهه با قدرت ها احساس ضعف نمی کنن، احساس حقارت نمی کنن. اون روز اینجور نبود. اون روز نماینده برگزیده سیاسی وزارت خارجه در فلان کشور، حالا کار نداریم به مسائل شخصیشون که خیلی مسائل بدی بود، در مسائل سیاسی هیچ ابتکار عملی نداشتن، تابع دولت اون قدرتی بودن که در اونها نفوذ داشت، قدرت انگلیس، قدرت آمریکا، قدرت فرانسه و همزادی.
ایران را بشنویم.
رسیدیم به ساعت 16. از اینکه با رادیو ایران همراهید، از شما عزیزان سپاسگزاریم و دعوت